با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب افسسیان، ادامه فصل 6. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به این نکته اشاره کردیم که همکنون در دنیای زندگی می کنیم که اسارت و بردگی به طور گسترده با شیوه های مدرن وجود دارد. امروز توسط انواع تبلیغات تلاش می شود تا انسانها اسیر گناهان باقی بمانند، ولی در این میان کار نجات بخش خدا توسط عیسی مسیح نیز مشاهده می شود. مدتی پیش این افتخار را داشتم که برای تعدادی دانشجو موعظه کنم. تقریبا همه آنان دانشجویان رشته اقتصاد سیاسی بودند که به خداوند ایمان آورده بودند. زمانی بود که آنها برده و اسیر یک سیستم اقتصادی سیاسی خاص بودند، ولی اکنون از آن نوع شیوه فکری آزاد شده اند. یکی از آن دانشجویان به من گفت: زمانی فکر می کردم که می توانم در سیستم اقتصادی تأثیر گذاشته و از آن استفاده کنم تا همه سعادتمند و خوشبخت شوند. اما حالا می بینم که فقط عیسی مسیح قادر است چنین جامعه پربرکتی را ایجاد کند. این موضوع به این معنی نیست که ما برای برقراری آن جامعه ایدئال فعالیتی نخواهیم کرد. اما اکنون آگاه هستم که هدف ما محدود و مشخص است و فقط عیسی مسیح میتواند آن را انجام دهد. چه چیزی میتواند قید و بندها یا موانع انسانی را در هم بشکند؟ فقط قدرت انجیل عیسی مسیح توانایی انجام این کار را دارد. اوست که شما را آزاد خواهد ساخت. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 36 میگوید: اگر پسر شما را آزاد کند، در واقع آزادید. مسیح است که آزادی را عطا می کند. به انسانهای زیادی فکر کنید که امروز اسیر مواد مخدر و مشروبات الکلی هستند. در هر گوشه و کنار نگاه کنید، شاهد انواع اسارتها و بردگی انسانها می باشید. شخص ایماندار فقط تسلیم و پیرو عیسی مسیح است و اسیر هیچ کس یا هیچ چیز دیگری نیست. شاول ترسوسی زمانی برده و اسیر یک ایدولوژی و مکتب دینی بود. او یک فریسی و عضو آن فرقه مذهبی بود. وقتی او به سوی عیسی مسیح آمد، آزاد شد، اما فوراً خود را تسلیم آن سرور جدید کرد و در اعمال رسولان فصل 9 آیه 6 میپرسد: خداوندا، از من میخواهی چه کار کنم؟ اکنون او خادم عیسی مسیح شده و به عنوان پولس خداوند را تا آخرین لحظه عمرش خدمت کرد. خداوند کارگران و خدمتگزاران را به سطح بالاتری برده است. او به کار ارزش داده است. هیچ فرقی نمی کند که شخصی به چه کاری مشغول است. کارگر یک کارخانه یا کشاورز است، یا کارمند یک شرکت و یا در اداره‌ای کار می کند، اگر آن شخص یک فرزند خداست، می تواند بگوید: من به خداوند عیسی مسیح خدمت می کنم. یکی از مبشرین معروف که کفاش بود، زمانی که درخواست کرد تا به عنوان مبشر در کشوری دیگر خدمت کند، بایستی به سوالاتی پاسخ می داد. یک نفر پرسید: شغل شما چیست؟ آن مبشر جواب داد: شغل من خدمت کردن به خداوند است و برای تأمین هزینه این کار کفش درست می کنم. او یک خادم مسیح بود. اگر امروز نیز چنین مردان و زنان کارگری بودند، به طور کلی چهره جامعه کارگری تغییر کرده و متحول می شد. در افسسیان فصل 6 آیه 9 می خوانیم: و شما اربابها با غلامان و زیردستان خود درست رفتار کنید، همانطور که به ایشان نیز گفتم که با شما با درستی رفتار نمایند. فراموش نکنید که شما هم غلام هستید، غلام عیسی مسیح. شما هر دو یک ارباب دارید و او از کسی طرفداری نمی کند.
در اینجا همچنین نکاتی به کارفرمایان یا اربابان گفته شده است. اگر شما یک کارفرما هستید در حضور عیسی مسیح، فقط یک انسان مانند دیگران می باشید. خدا در بین انسانها تبعیض قائل نمی شود و به شغل و مقام اشخاص نگاه نمی کند. آنچه او به کارگران گفته است به شما هم می گوید. شما نیز در همان سطح دیگران هستید، چون شما هم در واقع همان یک سرور را دارید و اگر یک فرزند خدا می باشید، سرور شما عیسی مسیح است. این اصول کار و سرمایه در رابطه مسیحی می باشد. مسئولیت ها دو طرفه هستند. کارفرما نباید از موقعیت خود به عنوان کارفرما سوء استفاده کرده و سودجویی کند. آنان نباید از قدرت خود سوء استفاده کنند. نباید تهدید کنند. در حضور عیسی مسیح، کارفرما و کارگر در یک سطح می ایستند. آنان در عیسی مسیح برادر یک دیگر می باشند. در نامه پولس به فیلیمون یک کاربرد عملی در این مورد را مشاهده می کنیم. فیلیمون اربابی بود که بردهی به نام اونیسیموس داشت. اونیسیموس از خانه ارباب خود فرار کرده بود و طبق قانون آن زمان اربابش می توانست او را از بین ببرد. اما بعد از اینکه اونیسیموس به مسیح ایمان آورد و اعتماد کرد، پولس او را به نزد اربابش فیلیمون فرستاد و در نامه فیلیمون آیات 15 و 16 چنین نوشته است: فکر می کنم جدایی او از تو بی دلیل نبود. او به عنوان یک غلام برای مدت کوتاهی از تو فرار کرد، اما حالا به عنوان یک برادر همیشه نزد تو خواهد ماند. او برای من برادر عزیزی است، اما برای تو عزیزتر است. او اکنون نه فقط خدمتگزار توست، بلکه برادر مسیحی تو نیز می باشد. وقتی سرمایه‌دار و کارگر ایماندار باشند، با هم برادر هستند. مسیح کیفیت رابطه ها را تغییر می دهد. به من نگویید که مسیحیت کاربردی نیست. کاربردی هست و در حال عمل کرده است و عمل نیز خواهد کرد. مشکل بزرگ این است که هنوز در بسیاری جاها مسیحیت واقعی به کار برده نشده است. افراد زیادی آن را در یک اتاق شیشه‌ای گذاشتند و فقط به آن تماشا می کنند. دوست من، اگر مسیحیت نتواند از جایگاه مقدس و روحانی خود حرکت کرده و به میان دنیای غیر روحانی و اجتماعی بیاید، به طور اصولی و ریشه‌ای اشتباه است. مسیحیت عمل خواهد کرد اگر به کار برده شود. مسیحیت در رابطه میان کار و سرمایه کاربرد فراوان دارد. به یاد داشته باشید که خداوند عیسی مسیح از آسمان به زمین آمد تا همه را با خود به آسمان ببرد. دشمن سرباز. اکنون به متن اصلی این فصل می رسیم که در مورد کلیسا به عنوان سرباز خوب عیسی مسیح است. ما فرد مسیحی را در رابطهش مشاهده کردیم. خدا با او در خانه و رابطه خانوادگیش شروع کرد و سپس خدا مطالبی را گفت وقتی او از خانه بیرون آمده و در دنیا کارگر یا کارفرما است. او به هر حال یکی از این جایگاه را دارد و به عنوان یک فرزند خدا بایستی برای رفاه و سعادت جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند تلاش کرده و سهم خود را ایفا کند. او به هر طریق باید تولید کننده بوده و برای تمام جامعه خود مفید باشد. اکنون در ارتباط با دشمن این سرباز یعنی کلیسا چیزهایی می‌آموزیم. جنگی است که باید جنگید. یکی از موضوعاتی که امروزه به طور عمومی و معمولاً مورد سوء تفاهم قرار گرفته این است که فرزند خدا در یک جنگ و مبارزه است و این جنگ در جبهه‌های روحانی جنگیده می شود.
به طور کلی از جنگ یا مبارزه روحانی صحبت می شود. اگر وظایفی که مربوط به این امور معمولی و به اصطلاح دنیوی است وفادارانه رعایت نشوند، پیروزی های روحانی بزرگی نیز در سطوح بالای زندگی مسیحی به دست نخواهد آمد. من به عنوان یک فرد معتقد به حقایق کلام خدا و معتقد به کتاب مقدس محسوب می شوم و جزو مسیحیانی هستم که تلاش می کنند یک زندگی خداپسندانه داشته باشند و گاهی از مسیحیان مانند خودم ناراحت می شوم وقتی می بینم با اصرار بر امور روحانی تاکید می کنند ولی دارای یک زندگی بی توجه به این سطح بالا و مقام عالی در عیسی مسیح هستند. ما با مسیح در جایگاه‌های آسمانی نشسته ایم. این حقیقت چقدر عالی است. اما دوست من، توجه کنید. ما باید اینجا روی زمین قدم برداریم و باورهای ما باید بتوانند در این دنیا کاربرد داشته باشند. اگر به طوری زندگی نمی کنید که مسیح را خوشنود سازید، بیهوده وقت خود را در کنفرانس‌های مسیحی و جلسات و سمینارهای کتاب مقدس صرف می کنید. اغلب در بین مسیحیان شاهد تلخی، سخنان تند و ناراحت کننده و نفرت هستیم که باعث می شود به کار عیسی مسیح صدمات و لطمه زیادی زده شود. چرا وقتی که می توانیم تعالیم آنچنان در سطح عالی و روحانی داشته باشیم در چنین سطح پست و پایینی رفتار کنیم؟ تعداد بسیار زیادی هستند که در فکرشان معتقد و بنیادگرا می باشند ولی در زندگی و رفتارشان افرادی سازشکار هستند. اشتباه بزرگ و خطرناکی است که تصور کنیم در فکر و ذهن ما نیاز به دانش و معرفت داریم و با زبان خود بتوانیم به طور قانع کننده، سریع و روشن از اعتقاد و باور خود دفاع کرده و آن را در میان بگذاریم، اما یک زندگی بی توجه مسیحی را داشته باشیم. انجام این کار نشان می دهد که واقعا نفهمیده ایم در کجا جنگ و مبارزه ما در جریان است. من فکر نمی کنم که شریر تمام تمرکز خود را بر کلوپ‌های شبانه یا مراکز فساد و در انواع گروه‌ها و سازمان‌های زیرزمینی و مافیایی گذاشته باشد، بلکه او بر جلسات کلیسایی و پرستش روز یک شنبه کلیساها متمرکز است. او در یک جبهه روحانی می‌جنگد و مسیحیان خواب‌آلوده زیادی هستند که به نظر می‌رسد کاملاً از واقعیت وجود چنین وضعیتی بی‌خبر می‌باشند. بسیاری از مسیحیان نگران امور ظاهری هستند در صورتی که آنان بایستی دهان غیبت‌گو، سخنچین و انتقاد کننده خود را ببندند. شریر در جاهایی کار می کند که ما از همه کمتر انتظار داریم در آنجا باشد. او در شبهای خوشگذرانی در داخل شهر گردش نمی کند، بلکه خود را آماده می سازد تا در روز یکشنبه بتواند در جلسه عبادتی کلیسا حاضر شود. جنگ روحانی در جایی اتفاق می افتد که شخصی کلام خدا را در میان می گذارد. در جایی که یک کلیسا برای کلام خدا ایستاده است. آنجا جایی است که شیطان می خواهد نابود کند و آنجا محل جنگ و مبارزه روحانی است. شیطان بر ضد کلام خداست. گاهی اوقات خطرناکترین جایی که می توانید باشید جلسه پرستشی کلیسا است. در شبی که عیسی دستگیر شد چه جایی خطرناکترین مکان در اورشلیم بود؟ آیا همراه بودن با فریسی ها بود؟ آیا بودن در میان قاتلان و جنایتکاران دنیای زیرزمینی خطرناکترین محل بود؟ نه، خطرناکترین مکان آن اتاق بالا در کنار عیسی مسیح بود، جایی که شاگردان برای پرستش خدا جمع شده بودند. میدانید چرا؟ آنجا محلی بود که شیطان در آن شب حضور داشت. گفته شده است که او وارد یهودای اسقریوتی شد تا خیانت کند. شریر در آنجا بود. ایمان دارم که هم یهودای اسخریوتی و هم شمعون پتروس به این واقعیت شهادت می‌دهند که آنجا خطرناک‌ترین محل در آن شب در شهر اورشلیم بود. باید تشخیص دهیم که جنگ در کجا جنگیده می شود. شناخت مکان جنگ روحانی بسیار ضروری و مهم است. ممکن است به یاد داشته باشید که در ابتدای بررسی در کتاب افسوسیان این کتاب را با کتاب یوشع مقایسه کردیم. آنطوری که یوشع برای عهد عتیق است، کتاب افسوسیان برای عهد جدید می باشد. یوشع قوم اسرائیل را از رود اردن به داخل سرزمین کنعان عبور داد و دشمنان در آن سرزمین وجود داشتند. جنگ هایی بود که بایستی جنگیده می شد و پیروزی هایی بود که بایستی به دست می آوردند. رود اردن تصویری از مرگ ما نیست که به دنیای دیگر می رویم و سرزمین موعود تصویری از بهشت آسمانی نیست. اینها از مرگ ما سخن نمی گویند. در واقع از مرگ و قیام عیسی مسیح صحبت می کنند و من و شما از طریق مرگ و قیام عیسی مسیح از آنجا عبور می کنیم. یعنی از سرگردانی این دنیا به داخل سرزمین موعود نجات می شویم. فرزند خدا بایستی اکنون در کنعان یا سرزمین موعود زندگی کند. به یاد داشته باشید که کنعان نماینده بهشت آسمانی نیست. نمی تواند باشد، چون دشمنان در کنعان وجود داشتند و جنگ هایی بایستی می شدند. من و شما به عنوان ایمانداران در جایگاه خدمت سربازی می باشیم. دشمن سرباز مشخص است و جنگ در مقابل ما قرار دارد. وقتی یوشع وارد سرزمین موعود شد، سه دشمن وجود داشتند که با او برخورد می کردند. اول شهر اریها بود که در سر راه قرار داشت. اریها نماینده دنیای امروز است. آنچه اریها در آن زمان برای یوشع بود، دنیا برای مسیحیان است. به یوشع گفته شد که در اطراف شهر دور بزند، نه اینکه بر علیه آن بجنگد. ما نمیتوانیم توسط جنگیدن با دنیا بر علیه آن غلبه یافته و پیروز شویم. این یک اشتباه است که از آن متد و روش استفاده کنیم. در نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: زیرا هر فرزند خدا می‌تواند احکام خدا را به جا آورد و با ایمان و توکل به مسیح بر گناه و لذت ناپاک دنیا غلبه کند. فقط کسی می‌تواند بر دنیای گناه آلود غلبه یابد که ایمان دارد عیسی به راستی فرزند خداست. تنها روشی که می توانیم بر دنیا پیروز شویم توسط ایمان و اعتماد به خداست. نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 15 همچنین می گوید: به این دنیای گناه آلود و به آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که به این چیزها دل ببندد در واقع نشان می دهد که به خدا دلبستگی ندارد. چیزهای این دنیا از بین می روند و یک فرزند خدا نباید آنها را دوست داشته باشد. تجربه ما در اینجا مانند تجربه کنعان است. دومین دشمنی که با یوشع برخورد کرد شهر کوچک آی بود. آی نماینده امیال جسم و نفس انسانی است. یوشع فکر کرد که پیروزی بر شهر آی آسان است. گروه کوچکی را برای تصرف آنجا فرستاد، ولی آنان واقعا شکست سختی خوردند. وقتی آنها بازگشتند، یوشع در حضور خدا سجده کرده و با گریه و زاری دعا کرد. خدا در یوشع فصل 7 آیه 10 الی 11 به او گفت: بلند شو، چرا این چنین به خاک افتاده ای؟ قوم اسرائیل از فرمان من سرپیچی کرده و مرتکب گناه شدند و آن گناه باید اعتراف شده و از میان برداشته می شد قبل از اینکه خدا به قوم اسرائیل پیروزی عطا کند. و این همان کاری است که من و شما باید انجام دهیم اگر می خواهیم بر شهوت جسم و نفس خود غلبه کنیم. مسیحیان زیادی بر دنیا پیروز هستند و در اطراف اریها دور زده و در شیپور خود می دمند، همانطوری که قوم اسرائیل چنین کرد. آنها می گویند من این کار و آن کار را انجام نمی دهم. اما آنها توسط شهوت جسم خود شکست می خورند. خشم و هیجان بر آنها پیروز می شود. غیبت‌گویی و سخنچینی آنان را شکست می دهند. روزی یک مسیحی نزد من آمد و گفت چرا من هنوز هم در مورد همه چیز به دروغگویی ادامه می دهم؟ خب این کاری است که جسم و نفس انجام می دهد. دوست من، جسم بر بسیاری از ما غلبه یافته و پیروز می شود. آی نماینده شهوت جسم و نفس بشری است. سپس سومین دشمنی که یوشم مجبور بود روبرو شود جبعونی ها بودند. آنها فریبکار و زیرک بودند. آنها در فاصله نزدیک پشت تپه ها زندگی می کردند، ولی نان کپک زده و کفش و لباسای کهنه و خاکی برداشته و خود را آنچنان نشان دادند که از مکانی دور به آنجا آمدند. به داخل اردوگاه شده و به نزد یوشع رفتند و با توجه به یوشع فصل 9 آیه 14 الی 11 گفتند ما بندگانت از یک سرزمین دور به اینجا آمده ایم، زیرا شهرت خداوند خدایتان به گوش ما رسیده است و شنیده ایم که او چه کارهای بزرگی در مصر کرد و چه بلایی بر سر دو پادشاه اموری که در اطراف شرق اردن بودند آورد. پس بزرگان و مردمان ما از ما خواستند که توشه‌ای برای سفر طولانی بگیریم و به حضور شما بیاییم و بگوییم که ما بندگان شما هستیم و از شما می‌خواهیم با ما پیمان صلح ببندید. و این روشی است که شریر به ما نزدیک می‌شود. او یک دروغگو و فریبکار است و خدمتگزارانش مانند فرشتگان نور به نظر می‌رسند. شخصی از رهبر یک فرقه انحرافی چنین تعریف می‌کرد: به او گوش دادم. بسیار جذاب و با شخصیت است. واقعاً عالی بود و سخنانش مرا تحت تأثیر قرار می‌داد. اکنون بشنوید که کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 14 الی 15 چه میگوید. اما جای تعجب نیست، چون اگر شیطان میتواند خود را به صورت فرشته نور درآورد، خدمتکارانش نیز میتوانند خود را به شکل خدمتگزاران خدا درآورند. اما سرانجام ایشان به سزای اعمال زشت خود خواهند رسید. آیا فکر میکنید شریر در به خانه شما را زده و میگوید نگاه کنید من شیطان هستم و آمدم شما را فریب دهم؟ واضح است که شریر به این صورت به شما نزدیک نخواهد شد. او هر نوع امکان را به کار خواهد برد تا شما را فریب دهد. ممکن است شخصی را به نزد شما بفرستد که جزوات و نوشته هایی را به شما بدهد که کتاب مقدس را توضیح می دهند. جبعونی ها نماینده شریر بودند. آنها یوشع را فریب دادند و او با آنان قراردادی را بست. آنها کسانی بودند که برای او زحمات و مشکلات گوناگونی درست کردند. در شهر آی گناه بایستی اعتراف شده و به شدت با آن برخورد می شد قبل از اینکه خدا پیروزی را به آنها بدهد. و این روشی است برای اینکه بتوانیم بر شهوت جسم غلبه کنیم. اما با جبعونی ها چه کار باید کرد؟ یوشع با آنان پیمان بست و آنها باعث زحمت و مشکلات برای او شدند. اگر با شیطان همکاری کنیم خود را شکست خورده خواهیم یافت. پس چه کار می توانیم کنیم؟ گوش دهید، خودتان نمی توانید بر او پیروز شوید. من و شما توان مبارزه با شیطان یا شرارت را نداریم. حتی به ما گفته نشده که باید با شریر بجنگیم، بلکه به ما گفته شده که خدا برای ما بر علیه شیطان یا شریر خواهد جنگید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.